بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد المعور الطاهرين بهتر رواياتي بود که چه بسا از این روايات استفاده می شود که شیء متنجس استفاده از اون مطلقا جایز نیست و باید شیء متنجس رو اصلا به طور کلی دور ریخت و بیعش و شرائش که محل بحث ما هست بگیم از این روایات به دلالت التزامی استفاده می شود که جایز نیست. روایاتی رو که مربوط به ماء متنجس بود این روایات رو خوندیم، اما یه روایاتی هم در باب مرد یعنی آبگوش اگر نجس شد در جلد دوم کتاب الطهارت ابواب النجاسات باب 38 حدیث 8 صفحه 470 از این چاپ جدید اونجا داره ان یعقوب ابن یهی ان الحسن ابن المبارک ان زکریا ابن آدم. این روایت از جهت سند مشکلی نداره، فقط حسن ابن مبارک توصیف نداره. روی این مبنا که ما در رجال وارد میشیم به اینکه اون چیزی که مضره عبارت از قدره، اما اگر یه راوی اسمش در کتب رجال آمده اما توصیفی نشده با ضرری به صحت روایت وارد نمی کنه. قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام عن قطرت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی صدر ذکری ابن آدم. از امام صادق سوال میکنه این که در یه قدری، قدر معنی دیگه، در یه دیگی که درش فیه لحم کثیر و زرم کثیر، هم گوشت زیادیه و هم آب گوشت زیادیه، اگر یه لحظه خمر یا نبیذ مسکر در او افتاد قال یحرا المرح، امام فرمودن این مرد باید دور ریخته بشه، آب گوشت رو باید دور بریزن. یحرا المرد او یطعمه اهل الذمه اهل کرم، یا این آب گوشت رو بدن به اهل ذمه یا بدن به یک سگی. و لحم اغسله و کله، لحم رو بشور، یعنی بعد از اینکه آبش رو دور ریختی لحمش رو به یک آبی بشور و او رو بخور. خب شاهد سر این یحراقوز، این یحراقو که به معنای این است که باید دور ریخته بشه، اول در مقام انشاره بگیم به دلالت التزامی ازش استفاده می کنیم که پس این دیگه فایده نداره. ها یک چیزی نجس شد و شد متنجس، اینجا بیعش شرائش جایز نیست. جواب این است که در خود روایت به جریحه این که بعدش فرموده که یا بده اهل ذمه بخورن یا کم بخوره، این روشن که مرق نجس هیچ منفعتی غیر از اکل و شرب نداره، و الا اگر منفعت دیگری غیر از اکل و شرب برش مترتب بود، خب او مانعی نداره که او رو بخواد در اون منفعت مهندره استفاده بکنن. حالا چون با یه روایت داره قلت و فإنهو قطر فیه دم، اگر یه قطر دم در اون بیفته قال از دمون هر خلوه نار، فرمود اگر یک قطر خون بیفته در این مرد اشکالی نداره. چرا؟ چون آتیش دم رو از بین میبره و مستحرک میشه. وقتی استهلاک پیدا کرد یا دم، حالا یا روایت رو هم بر استهلاک بکنیم و یا هم بکنیم بر این که خود عینش از بین میره، وقتی که عینش از بین رفت به مجرد رفت خود عین به این پاک میشه. حالا بنابرای اون اختلافی که در کتاب نجاسات وجود داره و در باب طهارت نجاسات که آیا به مجرد زوال عین از بین میرود نجاست یا نه، این تعبیر برای اونجا فایده داره. قرص و فخمرون او نبیز و نقدر یه عجینه، اگر خمر یا نبیز در خمیر یعنی در یه آردی که خمیر شده قرار داده بشه، قال فسدن قرص و عجیب و حکومت یهود و نصارا، این رو میتونن به یهود و نصارا بدروشن و اومد جنو لهم، قال نه از رفت کنجره فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَةً، شُرْبِ این نرمی که یا عجیبی که الان با خمر یا نبیر مخلوط شده، چون شُرْبش رو جایز میدونن و حلال میدونن لذا مالی نداره. ما در بحث میته اونجا روایاتی رو ذکر کردیم که آیا فروش میته به کسانی که عکس میته را حلال میدونن جایز یا جایز نیست، که دو تا روایت بود که در اونجا ذکر شد. اون وقت در اونجا ما عرض کردیم که توی اون روایات داره که بیش به من یستحل المیته مانعی نداره، و گفتیم روایات در فرض اینکه سندن و دلالتن ما بپذیریم فقط در خصوص میکه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، که بیع میکه به من یستحل المیته صحیحه. و اون جاهش داریم از اون روایات ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، بیاییم در باب خمر یا غیر خمر بگیم بیعش به کسی که او رو حلال میشموره مانعی نداره. بله؟ باشه اونجا در عین نجاست بود، یعنی خود میگه که عین نجس بود. حالا بخواهیم بریم رو عرض بکنم توی این روایت رفت و اینهم یستحلون شربه، شربش رو حلال میدونن جایز میدونن، یستحلون شربه که ما صادق یک بکره یک نمازم سوال میکنه یه قطره خمر یا نبید اگر داخل یک خمیر و آرد خمیر شده قرار داده بشه آیا من میتونم این رو به یهود و نصارا بفروشم؟ که فرماید نه هم بعد حدیل میاره حضرت اینهم یستحلون شربه، شرب خمر رو اینا حلال میدونن. آیا از این روایت ما نمیتونیم استفاده بکنیم که فروش خمر به یهود و نصارا که شرب خمر رو جایز میدونن و حلال میدونن مستحل میدونن یک مسلمان بتونه به اونها خمر بفروشه؟ ما در همین چند جلسه گذشته این بحث رو عنوان کردیم که بیع و شراء خمر بین خود یهود و نصارا اصلا مانعی نداره. اگر که یهودی به یهودی دیگر خمر رو فروخت، پولی رو از اون خمر گرفت، حالا شما آمدید جنسی رو به اون یهودی فروختید و میدونیم این پولی که داره به شما میده همون پولی که در مقابل هم گرفته حکم مانع نداره و فقها تصریح بر این معنا دارند. حالا اونجا وقت باز حکم اما این لعن الله بایعها مشتری ها که تو روایت از پیامبر واقع شده که پیامبر فرمود خداوند نهی میکنه از کسی که بایع خمره یا مشتری خمر ولو به اسلام شامل اون مورد بایع و مشتری یهود و نصارا میشد اما تغییر میخورد. هر ما در این روایت امروز این است که آیا از این فهم نمون یشته لون شربه نمیتونیم بگیم که امام علیه السلام به منظری تحلیل رو فرموده و نتیجه این باشد که مسلمان بدون خم رو به یهود و نصارا بفروشه. فهم آقای فقه ها فقرلاف اینه فقه ها فتواشون این است که مسلمان همون طوری که به خودش نمیتونه خمر بفروشه که دیگران هم نمیتونه بفروشه. در باب فقه اون روایات خاصه وارد شده. اگر بگیم نسبت به این روایت، این روایت رو دیدن توجه کردن و از تحلیل وارد در این روایت اعراض کردن، خب اگه اعراض کرده باشن دیگه قابلیت استناد برای فتوا رو نداره. یا باید این رو بگیم یا باید بگیم فَإِنَّهُمْ يَسْتَهِلُّونَ شُرْبَةً، بگیم که امام علیه السلام در مقام تحریم نیست در اینجا، در مقام اینکه حالا بین این بینها جایز است شور، اینا شرب شهدا میدونن. نه بگید که امام به عنوان یکی از قایانی که برای متنجس داره بیان میکنه که این خمیر متنجس رو اگر فروختی و بیانم کردید به اونها این صحیحه و فایدهش این است که چون اونها شربش رو درست میدونن و از استفاده میکننده منفعتی برای خود رسد میشه. اما بگید در مقام تحلیل در این روایت نیست. حالا یاد این تغییر رو و این روایت رو آقایون دقت کنند چون ببینید یکی از سؤالهای بسیار زیادی که مسلمانهای خارج از کشور سؤال میکنند همینه. خب در کشورهای اروپایی، در کشورهای شرقی، اونجا یه مسلمانی مجبوره بره کار کنه، یه مغازه کار میکنه، توی این مغازه یه مغازه سوپری اگر باشه تمام مغازه غذایی وجود دارن جمله خم. و سوالش این است که من میتونم به کافر خم بفروشم یا نمیتونم خم بفروشم؟ به نظر ما این روایت اگر مشهورش اعراض نکرده باشد، اعراض مشهور جاییست که روایت در مورد هرچند بحث مشهور واقع شده اما بر طبقش فتوا ندادن. اگر اینطور باشه میشه بگیم از این روایت اعراض کردن و الا ظهور اولی در تعلیل داره. فانهم یستهزون شربه، تعلیل هست، اعراضی هم وجود نداره. میشه این نتیجه رو گرفت بر اینکه مؤمن و مسلمان حتی میتواند هم را به کسی بفروشد که حلال میشموره. ما همونجا در باب میتن عرض کردیم که چون حکم بر خلاف قاعده است باید اقتصار کرد بر مورد متیقن. شیء نجس برای اینکه اون عقل یا شور برش مترتب بشه جایز نیست بگه الا بیع میته. خود بیع میته را گفتید به قصد اینکه خود بکنن یا به قصد اینکه در امور دیگه استفاده کنن، برای تمام حیوانات استفاده کنن، قطعا بیعش مانعی نداره. اما بین میته به دست اینکه مشتری این رو به عنوان عهد استقبالی کنه چند روایت داشتیم برای اینکه این مانعی نداره. اینجا هست و همونجا میگفتیم خب حالا این حکم از کلام مبارک است و ارتفاع بکنیم بر قدر هویت است، اما اینجا راجع به خمر فانهم یستحلون شربه این تاکید رو کردن برای این تعالون باز این مسئله رو دنبال کنیم. اصلا فرض کنید حالا این سؤال از خود شما شده آیا مسلمان میتونه خمر را به کافر بفروشه یا نه؟ ادلهش رو ملاحظه فرمودید ما مبارزه حرمت بیع خمر رو ادلهش رو مفصل ذکر کردیم، این آخرای بحث هست که رو حتما دنبال بکنیم. خیلی خوب، حالا اگر کسی آمد گفتش که نه اینا واقعا حلال نمیدونن اما الان از باب لاغواریگری رو وقتی یه موضوعن خارج میشه، اگر او رو گفتیم وقتی یه موضوعن خارج میشه. آخرین دلیلی که برای حرمت حقیقی دیگه مدنجه آبی که نجس شده و حرمت مدنیش وجود داره باز یک روایتیه، از این روایت آمدن یک ضابطه کلی رو استفاده کردن که تمام احکام نجس را مدنجس داره، هر متنجسی تمام احکامی که به وسیله اون شی نجس شده و هم داره الا اینکه موارد استثنایی باشه. ببینید ما رو از این روایت چنین ضابطه استفاده می شود یا خیر. روایت در جلد اول مسائل از این چاپ جدید کتاب التوارث ابواب المال المضاف و المستعمل باب پنجم حدیث دوم به اسنادی از محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن ایسر یعقیلی عن نضر بن سهیل عن عمرو بن شمر عن جابر سند روایت مشکلی نداره الا عمرو بن شمر که عمرو بن شمر اصلا اسمی از او در کتب رجالی وجود نداره. ببینید فرقه، یه وقت در کتب رجالی اسمی راوی رو میارن میگن لهو کتابون یا میگن این حدیث نقل میکنن امام صادق یا امام باقر، اما نه توصیفش میکنن و نه قدری برای او ذکر میکنن. این با اونجایی که اصلا یک نفر اسمش در کتب رجالی ذکر نشده، خب کسی که اسمش در کتب رجالی ذکر نشده میشود مشهور، اونی که ذکر شده اما توصیف نشده مشهور نیست. پیداست با این شخص رواق در چه طبقهای بوده، شیخ راویش روایتش کی بوده، کی ازش نقل میکنه، همه اینا مشخصه اما توصیف نداره. از بین اینا فرق وجود داره. عمرو بن شمر اصلا در کتب رجالی اسمی از او وجود نداره. از این نظر روایت مشکل. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال اتاه رجل فقال له، یه مردی آمد خدمت امام باقر عرض کرد ودع فعلت فی خاویت فیها سمن او زیتون، خاویه یعنی اون خمره عرض شود که اون ظرف جری و سنگی که داشتن، یه موشی در این خمره که پر از روغن یا روغن کره یا روغن زیتون بوده افتاده، موش مرده. و ما ترافی اکله، شما چی میفرمایید در اکل این سمن؟ و قال ابو جعفر علیه السلام لا تأکلوا، Azab satu neraka. Al-Khabar. Fakala lahur rajul. Unlah dan jawabku. Al-Fa'raku. Aman alaiya min ahad kurdaka omi. Kurdanin mush. Balawin man. Otosare horio. Rakan mush kiri. Lampungin omiye. آمونتر از این است که من تمام خودم رو هر بکنم به حجده ها به خاطر این فعله. حالا این تنبیه دارم افرادی گفتن که کسی بود در یک شهری در بازار یک شهری بود کار کنی بود که عرض شیره و اینها درست میکرد و میخورود. یک صبح آمد دید که یک موش داخل در این ضرب بزرگ شیره او افتاده. گفتن که چشمهاش رو بند دوم این موش رو گرفت و عرض میشود که خودش هم یه استفاده کرد اطلاق دور کنه شاهده به قابل جانه. حالا فقار ابو جعفر علیه السلام این مرد هر دوشی بود که این بدان شخص خوابیهی که پر از روغن زیتون یا روغن کرد من رو ترکش کنم به خاطر این موشی که افتاده توی او. حضرت فرمود انتجرم تشتخب به فقره. تو اگر فقره رو خوردی یا استفاده کردی معناش نیست که استخفاف به فقره برزیدی و این نمخ تخفرت به دینه. تو دینت رو سبب شمالی. بعد فرمود انتلا هر زمن لینه من کل شیء خداوند نیته از هر شیء رو حرام کرده. شاهد این است که این کبرا که در زیر این روایت آمده ان الله حرم المیت من کل شیء، این کبرا لا یخفی الا اینکه یک تنزیل عامی در کار باشه. یعنی بگیم هر متنجسی در حکم اون نجسی است که به وسیله اون نجس میشه. بگیم کل متنجسین لهو حکم ما یتنجس رو به تنزیل بکنیم. بگیم این روغن زیتون یا روغن کری که به وسیله فقر نجس شده این نازل منزله خود فقر است در تمام احکام. هم از این زیر روایت ما تنزیل رو استفاده کنیم دیگه تنزیل تنزیل متنجسه منزلتا نجس. بگیم این سمن یا زید زید متنجس به منزله خود میکر دیگه من تنزیلم تنزیل آن باشه که این زمین موارد بگیم هم آنطوری که نهر به ایش حرامه این هم به ایش حرامه. استدلال بیانش اینه که ما از کبرای وارد در زیر روایت استفاده می کنیم و بعد از خصوص میتن باید الغای خصوصیت کنیم. اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. این میتن خصوصیت نداره. بگیم روایت میخواد تنزیل کند هر متنجسی را نازل منزله نجس دیگه و این تنزیل خاص فی جهت احکام اینم دو میتن خصوصیتی نداره. نشته اگر ما این ستون مطلب رو آمدیم قبول کردیم چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم کل متنجسه لهو جمیع و احکام مایت نجسوده. خب یکی از احکام نجس قبلا گذشت که بیش جایز نیست. خب از در اینجا باید این کل متنجسه بیش جایز نیست. این خلاصه استدلال به این روایت.
اینجا به نظر ما این استدلال کاملا مفقوده. چرا؟ اولا باید ببینیم که آیا امام علیه السلام که در روایت فرمود اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، امام خواستن به این کبرا استدلال بکنن، سائل از امام سؤال بکنه آقا موش افتاده توی این خبره خود چیه؟ خود این هم که فرمود لا تنکر رو این روغنی که نجس شد و شد متنجس قابلیت عقل را شرعن نداره، همین مقدار. اما هر رو امام بیان فرمودن بعد از اینکه بیان کردن که حرامه، این مرد دو بارا من فعلا هم میخورم اشکالی نداره، امام فرمود که نه تو استقامه به فعله نمی کنی، تو استقامه به دین اصداری می کنی. بعد از بیان اینها امام بفرمان این الله حرم المیتر من کل شیء، این این الله حرم المیتر من کل شیء خود فعله تو زمانت زنده خب نجس که نیست الا وقتون فضولاقه خودش که نجس نیست که این فعله وقتی مر و شد زنده نجس هست. و امام به این شخص نظر تو حواست کجاست داری نسبت به احکام الهی استخفاف میبردی؟ بدون انالله حرم المیتن من کل شیء، نمیدونم فعره و غیر فعره، میته چه میته فعره باشه چه میته غیر فعره، این حرام، این هم برنه. ما این شما چه عرض کردیم؟ تا اینجا گفتید این کبرا اصلا ارتباطی به اون حکم در مورد لا تأکل هو نداره. اگر امام فرمود لا تأکل هو بعد فرمود ان الله حرم بین کل شیء، گفت ما چه ارتباطی بین این ان الله حرم بین کل شیء و لا تأکل هو وجود داره؟ چه ارتباطی هست؟ ما طبق این بیانی که عرض کردیم بین زید و بین اون حکم لا تأکل هو ارتباطی وجود نداره. یعنی این آدم چون که حرفای اضافی زد گفت من موش بخورم حاضرم بخورم، و هم منظرش فرمودن نتونید استخفاف به دین داریم میکنیم، اون وقت روان حواس جمع باشه میته حرام، میته حرامه، تو که میگه من موش رو میخورم میته رو خدا حرام کرده. پس ببینید این انالله حرمت میته من کل شیء اصلا از نظر استدلالی با لا تأکل هو ارتباطی ندارد. اینه ثانیا اشکال با خود ما این است که از کجای این ذهن شما همزین رو فهمیدید؟ در ذهن دیگه خدا میته از هر شیء را حرام میکنه، کجای این روایت و کجای این ذهن دلالت دارد که المتنجسو منظرون منزلتن در جن؟ این جن کجاست که این دلالتی بر تنجیز داره؟ علاوه اصلا دلالت بر تنجیز نداره، خود چی برسن؟ ما بخواهیم از این جن چی رو استفاده بکنیم؟ عموم تنجیز رو استفاده بکنیم. بریم تمام احکامی که برای نجس مترتب هست برای مترتب هم مترتبه، ما نه عقص تنظیم رو قبول داریم نه عموم تنظیم رو قبول داریم. از ما مجموعاً دو اشکال در این استدلال داریم. یک اشکال این بود که اصلا کبرا ارتباطی نداره به لا تأکل هو، اینه سامی از در فرضیم که مرتبط باشه این کبرا نه از او تنزیل استفاده می شود و نه از او عموم تنزیل استفاده می شود. این دو جواب از این روایت نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما کم عدلهی که شیخ در مقاصد برای حرمت تکلیفی و مرضی بیعه متنجس آوردن خود این ورد کرد که آیا شریفی که ترحب میشد جلابت و مدعا داره سه تا آقای روزنها رو خود این ورد کرد سرگم سه خارقه روایات یکی در ماه متنجس یکی در مرد متنجس یکی از این روایتی که در مورد فرمه بود این روایات هم خوندیم ملاحظه فرمود کرد این روایات نشد استفاده کنید بیعه متنجس حرمت تکلیفی و وزنی داره پس باید چی گفت؟ بگیم همون حرفی که در خود نجس گفتیم ما در اعلان نجسه در سال گذشته اثبات کردیم که ما چیزی به نام اینکه نجاست مانعیت از بی داره نداریم در شیء نجس عقلش حرامه بیش به جهت عقلش هم حرامه اما اگر شما نجس رو بفروشید به قصد یک منافع محدده او مانعی نداره در رو بفروشید برای اینکه میخواد تزریق کنن به یک بیماری خوبی مانعی نداره قائد رو بفروشن برای اینکه کود بخواهد استفاده کنن مانعی نداره اگر به قصد یک منافع محدده باشه اشکالی نداره در متنجس هم همینطور دیگه بگیم آب نجس لباس نجس ماء مضاف نجس اگر به قصد اکل و شرب باشه در آب و غذا و اینها خب این جایز نیست اما اگر به قصد منفعت مقصود محدده باشه این اشکالی نداره خب حالا که در مواردی که بین متنجس اشکال نداره این بحث مطرحه آیا اعلام این که هادا متنجسون به مشتری لازم یا لازم نیست این بحث مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله